اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیة الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. بحث ما در رابطه با خمس بود که بعد از رحلت جانگداز نبی مکرم به چه سرنوشتی گرفتار شد. ما آیه شریفه رو یه مقداری دقت داشتیم که در اینجا به صراحت بعد از آن که بحث خمس را مطرح میکنه میگه خلاصه اگر به خدا ایمان آورده اید حکم الهی این هست، و در اینجا هم مشخص کرده سهم ذوی القربا و یتاما و مساکین و ابن السبیل و روایات متعدد هم که ما داریم که تفسیر طبری و غیره دارن که مراد از یتاما و مساکین، یتاما و مساکین ما هستند. در سنن ابی داوود که یکی از صحاح سته اهل سنت هست، روایتی را از جبیر ابن مطعم. جبیر ابن مطعم سید میشناسی کیه یا نه؟ آها، اگر تونستی بگی یه جایزه داری. ببینم شستت چه خبر میده. شوهر سابق عایشه. ای بابا گفت متعدد. از شما دیگه غیر خلاصه خیلی بعید بود، خیلی بعید بود. آخو پاشه دیگه، حالا دیگه نوشتی که دیگه این داگه جبیر ابن مطعم دیگه کاملا یا مطعم یا مطعمه. بله، این شوهر سابق عایشه بود که پیغمبر که وقتی خواست ازدواج کنه ابوبکر از مطعم خواست که به دو پسرت بگو دختر من طلاق بده، میخوام بدم به پیغمبر. بله. نه دیگه. بله بله دیگه، به قول همون مثالی که من میزنم، میگن شوتره گفتن گردنت کسی گفت کجام راسته دیگه. آقایان میخوام یه فضیلتی درست بکنن، 10-12 تا یه کسی دروغ میگه برای اینکه ثابت کنه دروغ نگفته، 10-12 تا دیگه دروغ میگه. بله، البته اینها این اسطوره‌ای که درست کردن این هست که این جبیر بن مطعم کوچک بود و عایشه 6 سالش بیشتر نبوده، 6 سال یا 7 ساله بوده. اینها را پدرش عقد کرده بود برای پسر مطعم. پیغمبر که رفت خواستگاری دیگه، به قول اینم یک سوالیه دیگه، چطور پیغمبر میره خواستگاری یک دختری که شوهر داره و مجبور میشن برای شما عرض کنم طلاق بگیرن ازش. اینم بله هست. نه، ما دلیلی برای باکره بودنش نداریم. باکره فقط یکی از زنان پیغمبر باکره بود، همون خدیجه جداست. خدیجه بحثش جداست، مثلا خدیجه راستن فوق این قضایاست. برای شما عرض کنم همینی که مال فرض یهودیه بود، ماریه قبطیه هست، یا اونه یا یکی دیگه. ماریه قبطیه نه، اونی که در جنگ خیبر، صفیه، در رابطه با صفیه است که از همه زنهای پیغمبر زیباتر بود و باکره هم بوده. بله. فعلا علی حال این ها، البته ما با دلیل محکم ثابت کردیم بر این که عایشه به هنگام ازدواج 19 سالش بوده نه 7 ساله. اینها را خلاصه بعد از رحلت پیغمبر، حالا یا توسط خود عایشه یا دودمان بنی امیه ساختند، برای اینکه بتونن در برابر فضائلی که برای حضرت خدیجه و حضرت صدیقه طاهره هست سلام الله علیهما، خلاصه یک فضیلت تراشی هم در کنار داشته باشند. بله، کاملا طبق آنتی که مورخین خودشون و ابن حجر و ابن عسیر و دیگران دارن در اصولگابه و الاصابه و غیره، کاملا با دلیل قطعی ثابته که عایشه 19 سالش بوده. اگر سال دوم هجری این ازدواج صورت گرفته باشد، عمر عایشه 19 ساله بوده. بله، موقعی هم که پیغمبر اکرم از دنیا رفت، 19 را شما اضافه کنید به 9 سال، میشه 28 ساله بوده پیغمبر از دنیا رفته. بله، علی حال بیجه لما کان یوم خیبر وضع رسول الله سهم ذی القربا فی بنی هاشم و بنی المطلب و ترک بنی نوفل و بنی عبد شمس. زبیر ابن مطعم میگه در قضیه برای شما عرض کنم خمس خیبر، پیغمبر اکرم آمد سهم ذی القربا را میان فرزندان بنی هاشم و فرزندان برای شما عرض کنم مطلب تقسیم کرد و نسبت به فرزندان خلاصه بنی امیه، بنی نوفل و بنی عبدشم چیزی نداد. میگه من و عثمان ابن عفان رفتیم خدمت پیغمبر و گفتیم یا رسول الله ها اولاء بنی هاشم لا ننکر فضلهم، ما منکر فضائل بنی هاشم نیستیم. للموضع الذي وضعك الله به منهم، چون همین افتخار برای بنی هاشم بس که شما از بنی هاشم هستی. فما بال اخواننا بنی المطلب اعطیتهم و ترکتنا و قرابتنا واحده. خوب، چه تفاوتی هست میان ما و میان بنی المطلب که به اینها از سهم ذوی القربا دادی ولی به ما ندادی و قرابتنا واحده، همه با هم پسر عمو هستیم. فقال رسول الله انا و بن المطلب لا نفترق فی جاهلیت ولا اسلام و انما نحن و هم شیء واحد. رسول اکرم فرمود که من با بن المطلب نه در زمان جاهلیت نه در زمان اسلام از همدیگه هیچ جدا نبودیم. حضرت این انگشتانشون رو کرد در داخل هم، گفت ما با اینها به این شکلی بودیم. این سنن ابی داوود جلد 2 صفحه 26 حدیث 2980 چاپ دارالفکر بیروت. در سنن نسائی یک تعبیر دیگری آمده. صحیح بخاری یه مقداری برای شما عرض کنم مبهم آمده، خیلی روشن هست من آوردم. در سنن نسائی جبیر ابن مطعم، البته دوستان اگر در این زمینه چیز رو ببینن که من امروز مثلا بعد از نماز صبح که مطالعه می کردم قلبم درد آمد، مال تهاوی، ابو جعفر تهاوی، مشکل الاثار، خیلی یعنی یک طوری اینها روایات ساختن که اصلا کل روایت داد میزنه من ساخته پرداخته دشمنان اهل بیت هستم در رابطه با مهاجی حضرت زهرا با ابوبکر. خیلی نه، من واقعا دو سه صفحه هم بود، حالا مگر بعد از همون رو بیارم دوستانم داره مطالعه کنن اینها. نمیدانم آدم بعضی وقتا حالا یک عوام باشه بیاد یک توجیهی بخواد بکنه یا بیاد تأویل بکنه آدم گلایه نمی کنه. خب ابو جعفر طحاوی از استوانه های علمی اهل سنته، مغز متفکر اهل سنته و کتاب هایشون الان کتاب درسی تمام مذاهب اسلامیه، یعنی شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی، وهابی، همه الان کتاب ابو جعفر طحاوی رو، کتاب عقیدش رو به عنوان کتاب درسی قبول دارند و شاید تا به حال 10-12 تا هم شهر بر کتاب ابو جعفر طحاوی آوردن. خیلی، یعنی بعضی از موارد انسان میاد میبینی که برای شما عرض کنم طوری اینها برخورد میکنن، یعنی پدر تعصب بسوزه، این تعصب چیکار میکنه؟ اینم واقعا یکی از نعمتهای بزرگ الهی برای ما این هست که ما باید قدر اولا پدران و اجدادمون رو بدانیم که زمینه فراهم کردن که ما شیعه به دنیا آمدیم، که معلوم نبود اگر پدران و مادران ما این مسیر رو نرفته بودن ما سنی و وهابی یا مسیحی به دنیا می آمدیم چه کار می کردیم. و از اون طرف هم پدر، مخصوصا مادران ما، که واقعا تلاش کردند از لقمه پاک ما را به دنیا بیاورند و این لقمه پاک باعث شد که برای شما عرض کنم ما این محبت و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت رو در دلمون حداقل به عنوان زمینه اولیه ما داشته باشیم. حالا مثل اون ماهی که در داخل دریا هست قدر آب رو نمیدانه و ما واقعا اینطوری هستیم، قدر ولایت اهل بیت رو نمیدانیم. من بعضی وقتا تو مناطق اهل سنت یا میریم عربستان سعودی و غیره با این افراد یه مقدار اونسمون مثلا شبانه روزمون با اونها هست، اونجا آدم واقعا لمس میکنه اون قدر ولایت را، ارزش ولایت را. آدم وقتی 10-15 روز با اینها هست و برای شما عرض کنم با فرهنگ و با روایات و با برخورد اینها، اون وقت آدم میفهمه که واقعا این نعمت ولایت چه نعمت بزرگی است خدا به ما داده و متاسفانه ما قدرش رو هم نمیدانیم. علی ای حالین ایشون هم میاد میگه پیغمبر اکرم قسم از اول سهم ذلقربا بین بنی هاشم و بنی متبع اتیتو انا و عثمان ابن عفان به همین شکل هست، ولی خب یه تفاوتی داره برای شما عرض کنم. اونجا داشت و ترکتنا، اینجا داره و منعتنا، یعنی معلوم بر این که اینها مطالبه کردن حقشون رو و پیغمبر مانع شد و اینها گفتن که فإنما نحن و هم منک بمنزلتین، همان گونه ای که اونها پسر عموی شما هستن ما هم پسر عموی شما هستیم. پیغمبر اکرم فرمود انهم لم یفارقونی فی جاهلیت ولا اسلام، انما بنو هاشم و بنو المطلب شیء واحد و شبک بین اصحابه، بنی هاشم و بنی المطلب یک چیز بودن و پیغمبر انگشتانشون رو در داخل هم قرار داد. اینها نکات ظریفی هست که حالا من اگر این رو هم که حالا که من گفتم دوستان این رو مطالعه کنن، ما در بحث‌های بعدی انشاءالله این رو مفصل برای شما عرض کنم. خیلی برای شما این شرح معانی الآثار، من معذرت می‌خوام گفتم مشکل الآثار. بله، این در ذیل همین آیه شریفه هست، کمی بزرگ کنم که دوستان خوب ببینن. بله، ایشون البته حرف خیلی مفصلی داره که از زهره میاد و برای شما عرض کنم، همینی که آخوند درباری بوده و اینها که از تقویت کنندگان دربار بنی امیه بود، که از اکرمه که میگه برای شما عرض کنم در رابطه با همون صدقات پیغمبر هست که میگه امیر المؤمنین سلام الله علیه و عباس آمدن پیش ابوبکر رو گفتن که برای شما عرض کنم. این گفت اعتنی نصیبی من ابن اخی، عباس گفت، و علی هم گفت اعتنی نصیبی من امرأتی من ابیها، وقد علم ان نبی الله لا یورد ما ترک صدقه. بعد میگه در حدیث عمرو از زهری هست که من از پیغمبر شنیدم به این شکل. تا اینجایی که میاد برای شما عرض کنم به اینجا میرسند. فهازا عمر، ولی ما مفصل بعد توضیح خواهم داد. این عمر هست که این آیه را خواند، آیه برای شما عرض کنم و علم و انما غنمتم تا آخر آیه، ثم قال و هذه لهؤلاء، یعنی این خمس برای این افراد است که در این آیه برای شما عرض کنم هست. فدل ذلک ان سهم ذوی القربا قد کان ثابتا عنده لهم بعد وفات النبی کما کان لهم فی حیاته. بعد برای شما عرض کنم، قیل له لیس فی ما ذکرت علی ما ذهبت الی و کیف یکون لک فیه دلالت علی ما ذهبت الی، و بهش گفتن که اینطور که تو میگی با رفتارت با عملت گفتارت با عملت تطبیق نمی کنه. وقد کتب عبدالله ابن عباس الی نجدهی نکتب یسألو عن سهم ذوی القربا قد کان عمر ابن الخطاب دعانا. عبدالله ابن عباس میگه یک روزی عمر ما بنی هاشم را خواست، الی ان ینکه منه ایمنا، این که برای شما عرض کنم بیاد اونهایی که حالا ایم یا ایم یا من جمع دقت نکردم، من اما هست یا مراد از ایم در اینجا افراد بیوه هست، احتمال بیوه بیشتر میخوره، و یک سو منه آرینا، یعنی مجردهای ما را خلاصه مقدمات ازدواجش رو فراهم کنه. حتی اون هفته هم یکی از روزنامه ها نوشته بود که آمار مجردها در ایران که خلاصه دم بخت هستن از مرز 11 میلیون بالاتره. یعنی ما 11 میلیون نفر در ایران داریم که اینها خلاصه آماده ازدواج هستن ولی امکان ازدواج براشون فراهم نیست. بله. و یک سو منه آره، فعبینا علیه الا ان یسلمه لنا کله، ما با عمر گفتیم ما حاضر نیستیم که شما بیاریم مجردهای ما را برای شما عرض کنم مقدمات ازدواجش فراهم کنی، اونهایی که پوشاک ندارن خلاصه اونها را بپوشانی، الا اینکه حق مسلم ما را به ما بدی، حقی که خدا برای ذوی القربا معین کرده در این آیه، حق ما را به خود ما بده، ما خودمون میدونیم چی کار بکنیم. فعبا ذالک علینا، ولی عمر عبا کرد از دادنش، گفت نه من به شما نمیدم، اگر بخواهید من فقط میتونم مجردهاتون رو از این خمس سر سامان بدم ازدواج کنن. افرادی هم که مثلا حالا یک سو منه آرینا، شاید این کنایه باشه که نه یک سو منه آرینا، یعنی سرپناه براشون درست میکنم، نه اینجا شاید کنایه باشه. آرینا برای شما عرض کنم، حالا معنای اولیش این است که اونهایی که پوشاک ندارن براشون پوشاک تهیه میکنم. در روایت هم هست که از امام سجاد سلام الله علیه میگه وضع زندگی مالی ما به طوری بود که زنان ما لباسی که بتونن همه در یک زمان نماز بخوانن نداشتن. مثلا این خانم نماز میخوان، نمازش تمام میکرد، لباسش میداد خانم دوم نماز میخوان، اون میداد خانم دوم نماز میخوان. این رو در روایت داریم ما. اگر یک سو منه آرینا، این هم که باشه باز دور از ذهن نیست، ولی این که یونکه ایمنا و یک سعارینا، یعنی اونهایی که ازدواج اینها را فراهم کنه، یه سرپناهی خانه و زندگی برای اینها تهیه کنه. ظاهر قضیه این است که این هست. من داره باید به روایات باز نگاه بکنیم، ولی تو اونم که عرض کردم چون وضع موقعیتی اقتصادی بنی هاشم برای شما عرض کنم، بعد از قضیه رحلت نبی مکرم مخصوصا اینها دنبال این بودن که امیرالمومنین سلام الله علیه و بنی هاشم امکانات مالی آنچنانی نداشته باشند که فردا از این امکانات مالیشون بتونن علیه هیئت حاکمه اقدام بکنن. اینا تمام تلاششون بر این بود که اینها از نظر وضع معیشتی خیلی برای شما عرض کنم سطح پایین قرار بگیرن. نه، حالا این رو شاید بگیم مثلا اینها چادری که معمولا مقید بودن با چادر و غیره نماز بخوانن، لباس در حد پوشاک که خب این امکان بدن لخت اوریان که نبودن، ولی این که معمولا چادر نماز یا چادر خاصی که بتونن با اون نماز بخوانن، در هر خانه مثلا یک تونه بیشتر چادر نبود. بله دیگه، علی حال اینها یه مقداری بعضی از مطالب هست که کمی به قول فرمایش شما هضمشم سخته. بعد ایشون میاد میگه فهازا عبدالله ابن عباس یخبر ان عمر، این دیگه عبارت تهاویه ها، ان عمر ابا علیهم دفع از سهم الیهم لانهم لم یکن اندهو لهم. خیلی عجیبه، شما ببینید میگه ظاهرن این هست که عمر قائل نبود که سهم ذوی القربا مال بنی هاشمه، اگر میدانست که عبا نمی کرد. فکیف یتوهم علی فیما روا عنه مالک ابن اوس غیر ذلک، لکن معنا ما روا عنه مالک ابن اوس فی هذا الحدیث من قوله فهذه لها اولا ای فهی لهم علا معنا ما جعله الله لهم فی وقت انزاله الآیه علا رسول الله فیهم و علا مثل ما انا بهی عز و جل ما جعله لرسول الله فیها من السهم الذی اضافه الیه فلم یکن ذالک السهم جاریان له سل فی حیاتی و بعد وفاته. ببینید میاد میگه آقا اصلا این دلالت میکند که اصلا خود آیه ثابت نیست که سهم پیغمبر در زمان نزول آیه برای پیغمبر ثابت بوده، سهم ذوی القربا برای ذوی القربا ثابت بوده. ببینید اصلا یک توجیهی میکنه که یعنی واقعا جز این که یعنی واقعا هم احساس میکنه که پرده های تعصب آنچنان جلوی ذهن و فکر و عقلش رو گرفته برای این که کار خلیفه دوم رو توجیه کنه و مشروعیت بده، میگه آقا معلوم نیست که این آیه در زمان نزول حتی برای نبی مکرم هم برای شما عرض کنم چه در حیات چه بعد از وفاتش تا قیام قیامت برای شما عرض کنم ثابت بوده. و کذالک ما اضافه فیها الی ذوی قربا کذالک ایزن واجبا لهم فی حیاته یزعوها الاسلام فی من شاء من مرتفعا به وفاته کما لم یکن قول عمر فهذه لها اولا لا یجب به بقاء سهم رسول الله الی وقت الذی قال فیه. حالا این رو من مفصل انشاءالله در بخش سرنوشت خمس در زمان عمر ابن الخطاب مفصل عرض می کنم. و بعد ایشون میاد برای شما عرض کنم قضیه حضرت زهرا محادثش رو با ابوبکر مطرح میکنه. ببینید چطور متعصبانه توجیه میکنه، میگه فاطمه رضی الله عنها قالت یا ابوبکر من یرثک اذا مت، اون وقتی که تو از دنیا میری چه کسی از تو ارث میبرد؟ قال ولدی و اهلی. قالت فما لک ترث النبی دونی، چطور وقتی که تو بمیری بچه ها از تو ارث میبرن ولی پیغمبر از دنیا میره بچه هاش ارث نمیبرن، تو از اونا ارث میبری؟ ترث النبی دونی، تو از پیغمبر ارث میبرن من ارث نمیبرم. قال یا ابنت رسول الله ما ورث ابوک دارن ولا ذهبن ولا غلامن. خب پیغمبر بابات نه خانه ای به ارث گذاشت، نه طلایی نه غلامی. خب اگر به ارث نگذاشت این خانه هایی که مال حجرات نساء نبی بود چطور شد؟ اینها تمام زنها برای شما عرض کنم ارث بردن، مالک این خانه ها شدن. ولی یعنی زن پیغمبر که یک هشتم میبره شد مالک، ولی دختر پیغمبر که کل ارث رو برای شما عرض کنم هفت هشتم رو میبرد این مالک نشد. بعد میگه حضرت زهرا گفت ولا سهم الله عز و جل الذی جعله لنا و صافیتنا التی بیدک، آیا پیغمبر اون سهم اللهی که خدای عالم برای ما قرار داده، ملک ما قرار داده و خالص برای ما قرار داده، آیا اون را هم پیغمبر بعد از خودش باقی نگذاشت؟ قال سمعت رسول الله انما هي طعمه اطعمني الله عز وجل فاذا مت كانت بين المسلمين. اینهایی که در دست من هست اینها یک لقمه نانی است خدا در اختیار من قرار داده، وقتی که من از دنیا رفتم این در میان مسلمان ها هست. خیلی عجیبه، در یک روایتی ابن عباس یا خود عباس میگه عجب پیغمبر که ما ورثه او هستیم و نزدیک او هستیم این حکم الهی را برای ما نگفت، ولی تو که اصلا ارتباطی به ارث نداری برای شما گفته. خیلی عجیبه. و ایشون شروع میکنه 7-8 تا روایت مطرح میکنه برای شما عرض کنم. بعد میاد افلا یرا، آیا نمیبینن آقایان ان ابوبکر قد اخبر فی هذا الحدیث عن النبی ان ما کان یعطی ذوی قربا انما کان من طعمه اطعمها الله ایا و ملکه ایا حیاته و قطعها عن ذوی قرابته به موته. اینا قشن دقت کنن دوستان، میگه این اموالی که در اختیار پیغمبر بود پیغمبر در حیاتش از این اموال به ذوی القربی میداده. اینی که ملک پیغمبر هم بوده، بابا اگر ملک پیغمبر بوده چطور با مرگ پیغمبر رحلت پیغمبر از ملکش خارج شد؟ اگر ملکش بود مگر با رحلت یک مالک کل ملکیت او از مملوکاتش سلب میشه یا نه منتقل میشه به ورثه او؟ دیگه اینم یک نکته قشنگیه. بله علا ای حالین اینها یک سری بحثه هاییست که اینها آدم جز این که از هوای نفس این مطالب صادر میشه، جز این که خلاصه اون تعصبات باطل وادار میکند که برای اینکه ثابت کنن مشروعیت کار خلیفه را عملکرد پیغمبر زیر سوال، عملکرد صحابه زیر سوال، آیه قرآن به صراحتش باید زیر سوال بره. بابا دیگه آیه به صراحت میگه بابا سهم الله، سهم النبی و سهم ذوی القربا، اگر به خدا ایمان آورده اید، آیا اگر این باشد که تمام این آیاتی که نازل شده مخصوص زمان حیات پیغمبر باشه، آیا فقط همین هست که با رحلت پیغمبر این آیه دلالتش از دست میده؟ خب اگر واقعا اموال پیغمبر و ما یملک پیغمبر با رحلت پیغمبر از دنیا میرفت، حداقل یک آیه، یک حدیث، یک روایتی به صراحت پیغمبر بیان میکرد، یا حداقل برمیداشت برای شما عرض کنم به وراثش میگفت آی مثلا وارثین من فاطمه زهرا، عباس، علی بعد از من، این اموالی که امروز در اختیار من هست بعد از این مال عموم مسلمان هاست، مبادا شما تصرف کنید. اون وقت صدیقه طاهره با اون عصمت کبرا و با اون آیه تطهیر، با اون حدیث بضعت النبی خبر ندارد، میاد از ابوبکر مطالبه می کند حقی را که خلافه، و با این حقم که وقتی ابوبکر ممانعت می کنه از او غضب می کنه، قهر می کنه و با او هم تا آخر عمرش هم حرف نمی زنه. یعنی صدیقه طاهره باید اسمتش زیر سوال بره، صداقتش زیر سوال بره. این که ادعا کرده یک مال برای شما عرض کنم غیر را و بیشم ندادن آمده قهر کرده، تا آخر عمر وصیتم کرده که اینها حق ندارن در تشییع جنازه من حاضر شوند. یعنی تمام اینها اگر زیر سوال بره اشکالی ندارد، ولی عملکرد خلیفه زیر سوال بره آسمان به زمین میاد. و السلام علیکم و رحمت الله.